مسئله تأمین به موقع ارز بوده.
بله.
تأمین ارز به موقع صورت نگرفته و این به موقع صورت نگرفتن تأمین ارز، تأمین ارز که من میگم منظورم انتقال ارز به حساب فروشنده است، چون رو کاغذ خیلی اتفاقات میفته ولی برای ما در زندگی ما موقعی مؤثره که پول به حساب فروشنده مواد اولیه واریز شده باشه تا فروشنده مواد اولیه ما رو به موقع تأمین بکنه. هر گونه تأخیر در اون، نه در تخصیص، در تأمین و پرداخت و انتقال پول به حساب فروشنده، باعث این میشه که فروشنده مواد ما رو نگه داره و وقتی نگه میداره خب ما هم اینجا قادر به تولید به سر آهنگ قبلی نیستیم، کما که ما تو سه ماه اول سال مداوما افزایش تولید داشتیم. بله. ولی تو سه ماه دوم مداوما با کاهش تولید روبرو بودیم به همین علت. و الان شرایط جوری است که ما با تمام توان سعیمون خواهیم کرد که با قولی که به ما داده شده که ارز رو هم تأمین بکنن و حرکاتی هم در شهریور ماه صورت گرفته که حرکات مثبتی بوده، ما امیدواریم که بتونیم با حد اکثر توانمون تولید بکنیم. و ضمن این که ما اطلاع داریم که در همون جلسه که این تصمیم گرفته شده برای واردات هم تفصیلاتی در نظر گرفته شده، هر شخصی سیافته براشون، و این مجموعه باعث خواهد شد که به زودی هموطنان عزیزمون شاهد کاهش قیمت فروشی که اونا باش سر کار دارن، نه کارخونه جات
متوجه
میدونید اونا باش سر کار دارن، در بازار اتفاق بیفته. بسیار خوشبینیم.
حالا با این 20% افزایش قیمت کارخانه، چون به واردات هم اشاره کردین، توان رقابت با نمونای خارجی وجود داره؟ مثلا لاستیکایی که از چین وارد میشه؟
ببینید با اگر به شرایط موجود اکتفا بشه، یعنی تعرفه ها دچار تغییر نشه، بله هست، یعنی قیمت ما پایین تر از قیمت واردات. یه نکترم خدمتون بگم، ما قیمت گذاری که دستوری که وجود داره برای صنعت تایر کشور هر سالی برای واردات نیست، یعنی وارد کنندگان در قیمت گذاری آزادن.
پس معتقدین که با تعرفه فعلی لاستیکای تولید داخل تایرها میتونن رقابت کنن با نمونهای خارجی؟
بله، بله،
خب
بله.
دلیلش چیه که نمونهای خارجی قیمت تمام شده شون پایین تره؟
یه دلایل متعددی داره این، که یکیش از اصلی ترینش مقیاس تولید. ببینید مثلا فرض کنین در کره یه کارخونه مثلا گمهو در سال در یه کارخونه 340 هزار تن تایر تولید میکنه، با کل ظرفیت کل کشورمون انقدره، در 10-11 تا کارخونه ما همه انقدر تولید میکنیم که اونجا در یه کارخونه تولید میکنه. خب تصور بفرمایید قیمت هزینه های ثابت تولید در اونجا به ازای هر واحد محصول چقدر میشه، در کشور ما چقدر میشه.
یعنی تیراژ تولید اگر بره بالا قیمت تمام شده میاد پایین؟
میاد پایین، بله قطعا اینجوریه، چون میدونین قیمت تمام شده بخشش هزینه های ثابته، بخشش هزینه های متغیره.
خب آخه خارج از کشور به هر حال دستمزد کارگر بالاتره، هزینه انرژی بالاتره، اینها هم باید در نظر بگیریم.
بله هزینه انرژی و اینا بالاتره، ولی در مجموع عرض میکنم تفاوتی که ایجاد میکنه همین مقیاس تولید و فضای کسب و کاری که وجود داره. مثلا فرض که نرخ بهره.
بله.
خب ما به حال همه کارخونه تو همه جای دنیا بخشی از نیازمندیشون رو از طریق
استقرار
و سیستم بانکی تامین. بله. میکنن. اونا بهره مثلا میرن 5%، 6%، ما در ایران میدیم 30%. خب این هم مثلا یه تفاوتشه، یعنی مسئله فضای کسب و کار هم از مسئله تک بودی نیست.
بله. آخه آقای تنها اینو فقط حالا در مورد صنعت تایر عرض نکردم، ما کلن با تولید کنندگان در عرصه های مختلف وقتی صحبت میکنیم در نهایت به این نتیجه میرسیم، اول اینکه تولید کلا نمیصرفه، یعنی همش رو میگن ما داریم ضرر میدیم، هر چی افزایش قیمت هم اعمال میشه میگن که این هنوز پوشش نمیده. از طرف دیگه قیمتشون از نمونهای خارجی بالاتره، از طرف دیگه دستمزدی که به کارگر پرداخت میکنن بسیار کمتر از کشورهای دیگه است و این معادلات با هم دیگه جور در نمیاد. مردم احساس میکنن یه جای کار میلنگه که همچین اتفاقی داره میفته.
بله مردم حق دارن که این احساسو بکنن، این وجود داره، ولی مسئله برمیگرده به مجموعه استفاده از امکانات زیر ساختا و بهره‌وری مجموعه نظام تولید در کشور.
دقیقاً همینه، یعنی اون چه که مردم بهش فکر میکنن اینه که کارخانه های ما شاید بعد شیوه مدیریتشون رو تغییر بدن تا قیمت تمام شده شون کم بشه. اینقدر فقط هی دنبال افزایش قیمت نباشن، هی بگن مواد اولیه رفت بالا ما باید افزایش قیمت بدیم. آقا به شیوه مدیریتمون هم فکر بکنیم، شاید یه جای کار خود ما ایراد داره و در نهایت بتونیم با یک مدیریت بهتر محصول رو با قیمت رقابتی حداقل مشابه قیمت های مثلا حالا در صنعت تایر تایرهای چینی به مردم عرضه بکنیم. به هر حال امیدواریم حداقل با این 20% افزایش قیمت کارخانه‌ای وضعیت بازار به یک ثباتی برسه و تایر به اندازه در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیره با قیمت مسبب. از شما سپاسگزارم آقای تنها.
خواهش میکنم، قربان شما، خداحافظ.
زنده باشید. جناب مهندس مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنفی تایر مهمان ما بودند.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
خب لحظه های پایانی بازار تهران، فکر میکنم حدود 3 دقیقه البته فرصت داریم. صحبت های آقای قزنفری رئیس صندوق توسعه ملی رو درباره روش های جدید سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی با هم بشنویم.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
مهمترین اتفاقی که در صندوق به نظر من در خلال این 2 سال افتاده، بهره‌گیری از تجربیات 10 سال گذشته بود. خب صندوق در 10 سال گذشته کوله باری از تجربه های موفقیت و شکست داشت. تحلیل این تجربه به ما آموخت که باید کمی تغییر روش بدیم در استفاده از منابعمون، برای اینکه منابع رو بهره‌ورتر استفاده کنیم. برای همین صندوق تصمیم گرفت برای سرمایه گذاری های طرحهایی که بالای 100 میلیون دلار هستن، نوعی مشارکت رو یا سرمایه گذاری رو پیشنهاد بده به صاحب طرح. از اینجا باب سرمایه گذاری باز شد که البته ما رو من باز در گزارش عرض میکنم تمام مقررات و مصوبات لازم برای این اخذ شده. اما حقیقتش بعد از اینکه موضوع سرمایه گذاری در صندوق مطرح شد، ابهاماتی هم در کنارش مطرح شد که آیا صندوق مثل بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی میخواد بنگاهداری کنه، میخواد مدیر بذاره برای بنگاه‌ها، هیئت مدیره منصوب کنه، تغییر مدیریت بده، حقوق و دستمزد کارگر و کارمند بده، آیا صندوق میخواد حالا ساختمان‌های متعدد و کارمندان بیشمار داشته باشه، یا میتونه در همین ساختمان 5 طبقه خودش با حدود 100 تا پرسنل باقی بمونه و این کارا رو انجام بده. این سوالی است که ذهن هم خبرنگارا، هم نمایندگان محترم مجلس، هم دولت مردان رو مشغول کرده. صندوق آینده چه جور صندوقی است؟ یه صندوقی است مثل شرکت‌های 60 و 60 و سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی پر از پرسنل و طرح‌ها و پروژه‌ها و کارگر و کارمند، یا نه صندوق میتونه با همین جمعیت 100 نفرش این کارو انجام بده. اما ببین حوزه جدیدی که صندوق تقریبا 1 سال آغاز کرده، 1.5 سال آغاز کرده، در دوره جدیدش آغاز کرده، این گزارش ممکنه براتون جدید باشه و شاید برخی از همکاران خود منم این سر جمع رو نشنیده باشن و انتظار دارم خبرنگاران محترم این حوزه جدید رو منتشر کنن. این من اسمش رو گذاشتم حوزه مشارکت، سرمایه‌گذاری غیر مداخله‌ای. آی هوپ یک نوع سرمایه گذاری غیر مداخله‌ایه، یعنی ما بنگاهداری نمی کنیم با این سرمایه گذاریمون، وارد بنگاه نمیشیم، هیئت مدیره نمیذاریم، مدیر عامل نمیذاریم، نمیخوایم صندوق توسعه ملی از این ساختمون بیشتر بشه تعداد جمعیتش، میخوایم با دست بخش خصوصی کار را انجام بدیم، فقط مطمئن باشیم پول اون برمیگرده. اسم این مدل مشارکت رو گذاشتیم آی هوپ. پس من در اینجا تصریح میکنم مدل مشارکت صندوق توسعه ملی کلا با مدل سرمایه گذاری بانک ها که در بنگاه های خودشون دارن و صندوق های بازنشستگی که در بنگاه های خودشون دارن متفاوته. 50 میلیارد دلار طرح هست که 23 میلیارد دلار صندوق میخواد توش مشارکت کنه. من از کدام سرمایه گذاری ما از جنس بنگاه سازیه، ما وارد بنگاهداری نمیخوایم بشیم، توانشو نداریم، بنگاهداری سم مهلکه، یه سیاه چاله است برای ما. ما با همین پرسنل متخصص خودمون که بحث مالی و کار مالی بلدن میخواییم وارد بحث سرمایه گذاری بشیم، برای اینکه این شیوه سرمایه گذاری ما با شیوه متداول اشتباه گرفته نشه، ما یه اسم دیگه روش گذاشتیم، اسمش گذاشتیم سرمایه گذاری غیر مداخله‌ای.
مردم عزیز، این بازار تهران بود که شنیدید. خداحافظ.
روزتون بخیر باشه همراهان محترم رادیو تهران. ساعت 11:41 دقیقه است. همکاران ما آماده هستن ویژه برنامه اذان ظهر با عنوان باغ فردوس رو تقدیم شما کنن.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باغ فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه‌ها شعر رو آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه‌هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
الله
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک نزدیک است. نزدیک است. فرصت دیگر، فرصت دیگر. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا، گل به جوش آمده از فرصت قدقامت اوش. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام، التماس دعا.
الله اکبر.
اللهم انا لا نعلم منه الا
توست. برابر کردم، رستگار شد، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
چه لحظه ایست، آن لحظه ای که آدمی در برابر معنای ناب سربلندان زیستن قرار می گیرد و آن را به مدد مقاومت در می یابد.
شما
وقتی می خواهید در این پنج وعده فریاد اذان را سر بدید چی می گید؟ می گید اشهد ان محمدن. عبده و رسوله. عبده، عبودیتش بالاترین شأنشه. اصلا به دلیل عبودیت به مقام رسالت رسیده. امیرالمؤمنین به دلیل اینکه در اوج عبودیت بود به مقام ولایت و امامت رسید. شهید دلیل شهادتش عبودیتشه.
زینگونم که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
اینجا در حریم تبرک رهاورد نسیم است این تراوت دلخواسته، نوری از بهشت، زمزمه رها در باد، مناجاتی از جان. اینجا رو به سوی خانه خورشید.
شراب می‌دهند هان، دو دست را سبو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر.
سوره مبارکه علق، آیات شریفه اول تا هشتم. قاری استاد راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله اکبر. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم
از آن ظهر به افق تهران. از رادیو تهران، مؤذن شهید محسن حاجی حسنی کاریگر.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة
اللهم كن لوليك محمد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
موافق بودن یا موافق نبودن واقعا فرقی هم میکنه. گاهی از خودم میپرسم چه فرقی میکنه که موافق تقدیرم باشم یا نباشم. چه فرقی میکنه وقتی هر چی که بخواد بشه میشه. چه فرقی میکنه؟ و این همون جمله یأس‌آلود، همون جمله یکی از دهان شیطان در میاد و بس. واقعا فرقی نمی کنه. چرا؟ فرق می کنه. فرق می کنه که موافق تقدیر روشنی باشی که ثمری سبز بودن در راه خداست و موافق تقدیری نباشی که سیاهش از عاقبت بدکاریه. و خوبه، خوبه که برای آدمیزاد یه چیزایی فرق کنه تا دستاش رو به سمت خدا بگیره و بگه الهی سهممون رو یه تقدیر روشن کن، تقدیری که بشه مایه مباهات. خدایا اهل خیرمون کن، اهل هر کار خیری که دلمون رو گره بزنه به یه عاقبت خوش. قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما عزیزان به درگاه ایزد منان. خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید و باغ فردوس رادیو تهران رو شنوندید. ساعت 11:59 است. امروز در بخش از رادیو تهران بپرسید هم راجع به پرداخت دیه صحبت می‌کنیم. همراه ما باشید و التماس دعا. امروز یک شنبه 23 مهر ماه و مصادف با سال روز شهادت پنجمین شهید مهراب آیت الله اشرفی اصفهانی، مجاهدی آگاه در عرصه علم و سیاست و دین. گزیده‌ای از زندگی شهید آیت الله اشرفی اصفهانی خدمتون ارائه میکنم. آرزوی شهادت در مهراب نماز بود، آرزویی که سرانجام به آن رسید و شد پنجمین شهید مهراب آیت الله اشرفی اصفهانی. روحانی با اخلاقی بود که لطف کلامش در دلها نفوذ می‌کرد. محاسن سفیدی داشت، چهره‌ای نورانی، عالمی بود آرام و متبسم که